صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ما، محبت خداوند ما همواره در قلب ماست. روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما.
بدین ترتیب آخرین مانع بر سر راه ورود به سرزمین کنعان، جایی که خداوند به قوم وعده داده بود از پیش رو برداشته شد. اما دو مورد تمرد از قوانین این جنگ مشاهده می شود. یکی استفاده شخصی از غنایم علارغم فرمان مستقیم خدا در آن جنگ و دیگری اقدام به بازسازی مجدد اریها در آینده علارغم فرمان یوشع، که در هر دو مورد متمردان به شدیدترین وجه مجازات و هلاک شدند. اخوان شخصی بود از طایفه یهودا، یک ردای گرانبهای بابلی، 100 تکه نقره و یک شمش طلا از غنایم جنگی را علارغم فرمان خداوند در خیمه خود پنهان کرده بود. خشم خداوند در اثر این تمرد برافروخته شد و در جنگ های بعد بنی اسرائیل متحمل شکست شدند. یوشع نیز که از جریان بیخبر بود نزد خداوند دادخواهی کرد که خداوندا خطای ما چیست؟ مگر تو به ما وعده پیروزی نداده ای؟ پس چرا در جنگ ها شکست خوردیم؟ حال دیگر قوم دچار ترس و وحشت شده اند و توان جنگی خود را از دست داده اند و همین امر موجب می شود که تمامی بت‌پرستان بر ما هجوم آورند و همگی ما را هلاک کنند. در اینجا بود که خداوند پاسخ یوشع را چنین داد: برخیز، چرا به روی خاک افتاده ای؟ همه مردم اسرائیل گناهکارند. ایشان به پیمانی که با آنها بسته بودم وفا نکردند و چیزهای حرام را که باید از بین می بردند برای خود برداشتند، دزدی کردند، دروغ گفتند و آنها را پنهان نمودند. به همین سبب است که مردم اسرائیل نمی توانند در برابر دشمن مقاومت کنند، بلکه فرار می کنند، چون به لعنت گرفتار شده اند. حال چنانچه آنچه را که دزدیده شده از بین نبرید، دیگر با شما نخواهم بود.
دیگر با شما نخواهم بود. عزیزان، این مترادف بود با شکست. اون هم شکستی سنگین مترادف هست با نابودی قوم. اگه خدا در این سفر با اونها نمی بود، در همون اولین گام اونها محکوم به شکست و فنا بودند. التیماتوم شدید خدا و راهکاری که ارائه کرد و اقدام فوری یوشع در شناخت خاطی و مجازات سریع اون موجب میشه که خداوند همچنان برای اسرائیل بجنگه و اونها رو ترک نکنه. اخوان به کیفر اعمالش میرسه، او و خانوادش سنگسار و بعد به اون چه که داشت در آتش سوزونده میشه. خطر دومی که صورت گرفت تمرد از فرمان یوشع بود، مبنی بر بازسازی مجدد شهر ویران شده ی اریها، که نه در اون مقطع زمانی بلکه 500 سال بعد شخصی به نام حئیل اون شهر رو به بهای از دست دادن دو پسرش بازسازی میکنه و بدین ترتیب مشمول نفرین یوشع در 500 سال قبل میشه. کلام و قول خداوند عزیزان در طول زمان به قوت خودش باقی هست و تحلیل نمیره و کلام و قول انبیای خدا قول و کلام خداوند هست و دارای همون قدرت و اقتدار کلام خداست. قوم اسرائیل که حالا پس از شکست در آی با دادن تلفات عقب نشینی میکنه، جرأت و جسارت خودش رو از دست میده و هر آن منتظر بود که اقوام بت‌پرست اونها حمله بکنند و نابودشون بکنن. اما پس از مجازات شخص خاطی خداوند بار دیگه به بنی اسرائیل وعده پیروزی میده و فرمان پیشروی به سوی آی رو صادر میکنه. بنی اسرائیل به فرمان خداوند با اتکا به وعده پیروزی خداوند به آی حمله میکنند و به همون ترتیب که با اریها برخورد کرده بودند، تمامی مردان و زنان و کودکان را از دم تیغ میگذرونند. ولی این بار خداوند به اونها اجازه میده که اموال و تمامی دامهای اهالی شهر رو به عنوان غنیمت نزد خودشون نگه دارند. همراهان عزیز، استراتژی این جنگ اینطور تعیین شد که یوشع یک گروه رزمنده 30,000 نفری و یک گروه 5,000 نفری رو در کناره و پشت شهر برای حمله به طور ناگهانی به کمین میگذاره و خودش با 30,000 سرباز به شهر حمله میکنه و بدین ترتیب سربازان آی مانند دفعه پیش به مقابله با اونها برمیان و او همراه با افرادش عقب نشینی میکنه و لشکریان آی به تصور اینکه لشکریان بنی اسرائیل فرار میکنند مانند بار پیش به تعقیب اونها میپردازند و چون به اندازه کافی از شهر فاصله می گیرند، اون گروه 30,000 نفری که در پشت شهر کمین کرده بود به شهر حمله می کنه. برنامه به همون ترتیبی که طراحی شده بود انجام میشه و تمامی سربازان بیت ایل به تعقیب سپاه بنی اسرائیل از شهر خارج میشن و دروازه های شهر رو باز میگذارن. و از اون سو افراد کمین کرده بدون هیچ مانعی وارد شهر میشن و شهر رو با آتیش میکشن. سربازان آی وقتی به عقب نگاه میکردند متوجه استراتژی جنگی یوشع میشن و هیچ راهی برای فرار نداشتند. و در نتیجه سربازان یوشع که ظاهراً در حال عقب نشینی بودند حالت تهاجمی به خودشون می گیرند و به سوی سپاه سرگردان آی و بیت ایل حمله می کنند و تمامی اونها رو می کشند و به آی بر می گردند. در تمام مدتی که سربازان بنی اسرائیل مشغول قتل و کشتار و غارت در آی بودند یوشع نیزه خودش رو روبروی آی نشانه رفته بود، درست مانند نبردی که بین موسی و قوم امالیق روی میده. در اون جنگ بود که تمام زمانی که موسی دستش برافراشته بود بنی اسرائیل پیروز میشدند و هرگاه در اثر خستگی دستش پایین میومد امالیق پیروز میشدند. اما هارون و هور دو نفر از نزدیکان موسی تدبیری میاندیشند، به طوری که موسی رو روی یک سنگ مینشونند و در طرفینش میستند و دستهای او رو همچنان بالا نگه میدارند تا اینکه اسرائیل بر امالقه به طور کامل پیروز میشه. اما این بار یوشع خسته نشد، بلکه تا پایان جنگ نیزش رو به سمت آی نشانه رفته بود و طبیعیه که دوستان این کار برای مدت طولانی بسیار سخت میتونه باشه. این تاکتیک جنگی بسیار موفق بود و همونطوری که پیشبینی میشه پادشاه آی به محض مشاهده لشکر یوشع به تصور این که مانند بار پیش موفق میشه به همون روش گذشته و ارتش اسرائیل به فرماندهی یوشع حمله میکنه و ارتش یوشع تظاهر به عقب نشینی میکنه و به محض این که ارتش آی به کلی برای تعقیب سپاه یوشع از شهر خارج میشند افراد کمین کرده پشت شهر با استفاده از دروازه های باز به شهر حمله می کنند و اونجا رو تصرف می کنند. عزیزان، وقتی خبر پیروزی یوشع به گوش اهالی سرزمین های حتیان، اموریان، کنعانیان، فرزیان، هوریان و یبوسیان می رسه، پادشاهان اون ممالک با هم متحد می شند تا به مقابله با سپاهیان بنی اسرائیل بیان. یکی از این شهرهایی که در بین راه و در معرض حمله بنی اسرائیل بود جبعون نام داشت. اهالی اون دیار چون می دونستند قادر به مقابله با لشکر بنی اسرائیل نیستند حیله می زنند و گروهی رو نزد موسی می فرستند و برای این که تظاهر بکنند از راه بسیار دوری اومدند، همگی با لباسهای پاره و نانهای خوش و کپک زده و مشکهای پاره پاره نزد یوشع میرن و به او میگن که ما از یک سرزمین دوردست اومدیم و چون میدونیم خدای شما چه کارهای عجیبی رو برای شما انجام داده میخواییم با شما پیمان دوستی ببندیم که معترض ما نشید. وقتی از دیار خودمون بیرون اومدیم لباسهای ما نو بود و مشکهای ما پر آب. یوشع بی خبر از حیله‌ای که به کار برده بود سوگن می‌خوره و با اونها پیمان دوستی می‌بنده. در نتیجه یوشع به جای اینکه اهالی جبعون رو قتل عام بکنه اونها رو به عنوان بردگان و غلامان برای خدمت به سپاه اسرائیل به کار می‌گیره. پادشاه اورشلیم وقتی آگاه میشه که جبعون که از نظر نظامی بسیار قوی تر از اریها بود با بنی اسرائیل پیمان دوستی بسته با 4 پادشاه دیگه سرزمین های اطراف خودش متحد میشه و به جبعون حمله میکنه. مردم جبعون از یوشع کمک میخوان و یوشع هم سربازان خودش رو به جهت دفاع اعزام میکنه و یک حمله ناگهانی رو بر ارتش اموریان وارد میکنه. تعداد زیادی از اونها کشته میشن و تعداد زیادی در اثر بارش تگرگ های بزرگ از پا در میان. عزیزان، در کتاب مقدس اومده که در هنگام این کارزار یوشع در میان اسرائیلیان چنین دعا کرد: ای آفتاب در بالای جبلون بایست و ای ماهتاب بر دشت ایلون توقف کن. این معجزه به خواست یوشع اتفاق میافته و تا زمانی که اسرائیلی ها دشمنان رو نابود نکرده بودند خورشید و ماه از حرکت خودشون باز نمیستند. عزیزان، آوازه فتوحات چشمگیر قوم اسرائیل هرچند که از نظر نظامی قوی نبودند و کارهای عجیبی که یهوه خدای اونها در تمام ممالک تسخیر شده بر اونها انجام میداد، حالا پشت تمامی امرای سرزمین‌های دیگر رو به لرزه درآورده و برای مقابله با این قوم که به اتکای خداوند می‌جنگیدند، سه راه بیشتر در پیش نداشتند: یا با هم ائتلاف کنند و با اونها بجنگند، یا تسلیم بشن و یا حیله‌ای به کار ببرند. اما سرانجام حق بر باطل و خدا بر کفر پیروز میشه. حق جویان عزیز، امروز هم مانند آن روزگار گردنکشانی هستند که در مقابل خداوند مقاومت میکنند و به قدرت خودشون متکی هستند. تمام کارهای عجیب خداوند رو در طول تاریخ از زبان انبیا شنیدند، ولی باورشون نمیشه. خداوند قادر مطلق میخواد زمین رو از کفر و بیدینی و گردنکشی و غرور و فساد رهایی بده و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. خدایی که همواره در کنار موسی و یوشع بود و به اونها میگفت که نترسید و پیش برید، من با شما هستم، همیشه نوید پیروزی رو به گوش کسانی که به قدرت او ایمان دارند میخونه، ولی نه برای اینکه با شمشیر بر قلب دشمنان بتازند، بلکه برای اینکه با شمشیر کلام گوشهای بسته رو باز بکنند و زبانهای مغرور رو وادار به اعتراف به عظمت خداوند بکنند و دلهای سنگی رو در مقابل خداوند نرم بکنند. عزیزان، خداوند همیشه پیروز هست و جلوه عظیم این پیروزی در اون روزی خواهد بود که مسیح موعود پادشاه این جهان میشه و اون ملکوتی که از ازل مورد نظر خداوند بود استقرار می‌یابه.
و بدین ترتیب سالهای زیادی بنی اسرائیل درگیر جنگ و تصرف سرزمین‌هایی بود که خداوند به آنها وعده داده بود. در تمامی این جنگ‌ها سپهسالار رشگر خداوند، همانی که در پشت دروازه‌های اریها بر یوشع ظاهر شد، رهبری جنگ‌ها را بر عهده داشت. ائتلاف‌های متعددی برای مقابله با بنی اسرائیل در بین دشمنان انجام پذیرفت و ارتش 5 کشور به مقابله با اسرائیل آمدند، ولی با وجود تجهیزات جنگی فراوان و قوای منظم خود شکست خوردند. اینک یوشع پیر و سال خورده شده بود. او قسمت اعظم سرزمین موعود را تصرف کرده بود، ولی هنوز هم سرزمین‌های دیگری بودند که باید به تصرف اسرائیل در می‌آمدند. خداوند یوشع را در سنین پیری مأمور کرد تا تقسیم اراضی را شروع کند و سرزمین‌هایی را که تاکنون تصرف کرده است در بین قوم تقسیم نماید. این مهم نیز طبق برنامه‌ای که خود خداوند مشخص نمود انجام شد. اینک یوشع سردار فاتح لشکر خداوند پیر و ناتوان شده است و وقت آن است که ما نیز چون جماعت اسرائیل که در محضر سپهسالار سپاه پیر خود ایستاده اند تا آخرین وصایا و توصیه های او را بشنوند در آن جمع حاضر شویم و به رهنمودهای گوهربار مردی که سالهای سال جنگید و سرزمین های موعود را تصرف کرد گوش بسپاری.
این جنگجوی پیر و کهنسال با کولباری از تجربه های تلخ و شیرین، آواره ای که تمام عمر خودش رو در نبرد با دشمنان پشت سر گذاشته، این شاهد زنده معجزات و کارهای عظیم خداوند چه وصیتی برای ما داره؟ به وصیت یوشع گوش بدید. دوستان و همرزمان عزیز، من اکنون پیر شدم و تا کنون به یاری خداوند قسمت اعظم سرزمین هایی را که خداوند به پدران ما وعده داده است تصرف کرده ایم. نیازی به گفتن نیست که همگی شما در این سالیان آنچه را که خداوند برای ما انجام داد به خاطر دارید. افتخار این فتوحات نه متوجه من بلکه متوجه خداست و من جز مأموری برای اجرای اراده خداوند نبودم که همیشه دوشا دوش با من می جنگید و ما را پیروز میدان می کرد. این خداوند بود که تمامی بت‌پرستان ساکن در حد فاصل دریای مدیترانه در غرب و رود اردن را در شرق پیش روی شما بیرون کرد و در آینده خواهد کرد و تمامی آن سرزمین‌ها را به شما خواهد سپرد. حال که هر قبیله‌ای در مکان خود مستقر شده است، لازمه تحقق آرمان بزرگ خداوند برای قوم خودش همکاری ما می باشد. بنابراین به تمامی آنچه که در کتاب تورات موسی آمده است عمل کنید. با مردم سرزمین هایی که تصرف می کنید حشر و نشر نکنید. نام خدای آنها را به زبان نیاورید، بلکه به خداوند خود توکل داشته باشید، آنچنان که تا کنون توکل داشتید. به وعده خداوند ایمان داشته باشید و مطمئن باشید هر کدام از شما می توانید به تنهایی در مقابل هزار سرباز دشمن بایستید، چون که خداوند برای شما می جنگد. چنین خداوندی شایان ستایش فراوان است، پس او را دوست بدارید و اگر برخلاف اراده او با اقوام بت‌پرست معاشرت و ازدواج کنید، خدا نیز شما را یاری نخواهد کرد و در دام آنها گرفتار و هلاک خواهید شد. همراهان عزیز، یوشع پس از نوشتن کتابش که حاوی مشاهدات و خاطراتش در طول زندگی پربارش بود، در سن 110 سالگی پیش پدران خودش میره. قوم اسرائیل سرانجام در بخش اعظم سرزمینی که خداوند به اونها وعده داده بود مستقر میشه. تمام اقوام بیگانه‌ای که قبل از ورود بنی اسرائیل به کنعان در اون زندگی میکردن از بین رفته بودند. حتی یک نفر بت‌پرست دیگه در اون سرزمین نبود، مگر عده‌ای از اونها که تسلیم شده و یهوه رو به عنوان خداوند خودشون پذیرفته بودند. محاذا همیشه بیم آمیزش با بت‌پرستان وجود داشت، چون بت‌پرستان از هر گوشه مانند مار می‌خزیدند و وارد زندگی و افکار انسان‌ها می‌شدند و جلوه‌های ظاهری و فریبنده بت‌پرستی چشمان رو خیره می‌کرد و کم بودند افرادی که بتونند در مقابل وسوسه بت‌پرستی در گونه‌های مختلف اونها مقاومت کنند. در کتاب مقدس سرزمین کنعان به صفت خاصی موصوف است و آن سرزمین شیر و شکر است. اطلاق این صفت به نشانه حاصل خیزی و وفور نعمت در آن سرزمین ها بود. یکی از بزرگترین امیدها و دورنمایی که اسرائیل می‌خواست و به اون چشم دوخته بود، مکانی بود که بتونه پس از قرنها بیابانگردی و بردگی و آوارگی در اون آسایش بگیره. حالا عزیزان بیایید به پشت صحنه این نمایش درام بریم و ببینیم شخصیت‌های این نمایش چه کسانی بودند. چرا اسرائیل چنین سرنوشتی داشت؟ چرا خداوند اسرائیل رو برمی‌گزینه تا قوم او باشند و چرا سرزمینی که به شیر و شکر جاری بود رو به اسرائیلیان وعده میده؟ پس اجازه بدید به عقب برگردیم. ابراهیم مرد بت‌پرستی بود که در خیمه نشسته بود و تنها چیزی که در اون لحظه به فکرش خطور می‌کرد این بود که خدا اون رو به عنوان ایفاگر نقش اول نمایش انتخاب بکنه. فرشته خداوند نزد ابراهیم میاد و به او میگه هر چه داری و نداری جمع بکن و با خانواده‌ات به جایی که به تو خواهم گفت برو. ابراهیم گفت چشم. چشم گفتن ابراهیم چشم بسته بود. حسی در دل او گفت که باید بی چون و چرا فرمان خداوند رو اطاعت بکنی و با همین عبارت چشم بود که ابراهیم از گناه بت‌پرستی مبرا میشه و تابعیت خودش رو به خدا نشون میده. نقشه خدا این بود که طرح خودش رو در آینده روی نسل این مرد پیاده بکنه. نه به دلیل اینکه اونها آدمهای خوبی خواهند شد، بلکه به دلیل اینکه اکثریت اونها خداشناس خواهند بود و بهتر از هر قوم دیگری خواهند تونست تحقق نقشه های خدا رو تسریع ببخشند. عزیزان، خداوند برای برداشتن نسل بت‌پرستان که در اون روزگار بر زمین مسلط بودند، قومی رو انتخاب میکنه که او رو بشناسند و با شناختی که از او دارند زمین رو متبارک بسازند. بشریت غرق در فساد و بت‌پرستی شده بود. پالایشی مانند طوفان نوح لازم بود تا زمین پاک بشه و این قوم هرچند که اندک بودن، ولی خدا قدرتی به اونها داد که در بخشی از جهان که خواستگاه اصلی بت‌پرستان بود مستقر بشند و تمامی کافران رو بدون هیچ استثنایی هلاک بکند. و جهانیان نیز بدون مقدمه نمیتونستند شنوای تجربیات و تعاریف بنی اسرائیل از یهوه خدای خود باشند. پس نمایشی مهیج لازم بود از قدرت خدا که از طریق این قوم روی صحنه بیاد تا جهانیان به قدرت خدای این قوم پی ببره. پرده اول این نمایش با خروج بنی اسرائیل از مصر با اون جلوه های اعجاب انگیز، عبور از میان دریای سرخ، تسخیر سرزمین های بین راه علارغم نیروی نظامی ضعیفتر از اونها، شروع با استقرار اونها در زمینی که خداوند به اونها وعده داده بود پایان میگیره. حالا اسرائیل قومی بود که سرزمینی در اختیار داشت، فرصتی در اختیار داشت تا خداوند خودش رو به سایر ملت‌ها معرفی بکنه و رفته رفته جهان رو با خداشناسی آشنا بکنن و بدین وسیله جهان رو متبارک بسازن و کاراکترهای اصلی این صحنه خود خدا، موسی و یوشع بودند. عزیزان، موسی قوم بنی اسرائیل رو تا پشت دروازه های ارض موعود میاره و از اون به بعد یوشع هدایت قوم رو به عهده میگیره و اونها رو به سرزمین موعود وارد میکنه. این یک اصل طبیعی هست که اقلیت در اکثریت گم میشند. حکم اکثریت نافذ هست. قوم اسرائیل هر چه که بود، ولی اکثریت اونها خداپرست و خداشناس بودند. اونها خدا را از طریق پدران خودشون شناخته بودند و اون رو ستایش میکردند. پس بنا به همین اصل، هرگاه تعداد بت‌پرستان کاهش پیدا می کرد در اقلیت قرار می گرفتند. اون وقت به حکم طبیعت تابع اکثریت خداپرست می شدند. این روند احتیاج به زمان داشت. قرنها لازم بود تا جمعیت خداپرستان زیاد بشن و جمعیت بت‌پرستان کم بشن تا در این معادله کفه ترازو به نفع خداپرستان سنگین بشه. اما آیا ما در روزگار خودمون شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ عزیزان، خداشناسی و خداپرستی در روزگار ما با تمام جلوه های گوناگونش، اعتقاد به یک منبع والا و قدرت آسمانی که منبع تمام زیبایی هاست هست، سرچشمه تمام خوبی ها. حداقل نتیجه‌ای که در بر داره استقرار یک اجتماع سالم بر روی زمین هست. انگیزه های خدایی بسیاری از مفاسدی رو که جوامع بشری رو به تباهی سوق میده از بین میبره. این مورد کاملا بدیهی هست. تابعیت خداوند، هرچند از ترس مجازاتی که برای گناهکاران در نظر گرفته شده باشه، خیلی ها رو از ارتکاب گناهانی که موجب لطمه زدن به دیگران میشه باز میداره. عزیزان، ما نه به عمق این جریان، بلکه فقط داریم به سطح این جریان نگاه میکنیم و اون تأثیر آیین خداپرستی برای بهبود اندیشه های انسانی و اوضاع این جهان هست. برنامه خداوند در گام اول تطهیر این زمینی بود که در اثر فساد و بت‌پرستی گندیده بود. بوی تعفن این زمین بینی خداوند رو می آزرد. درست همانند همون گنداب صدوم و عموره. این زمین باید آماده می شد. انسانها باید آماده می شدند برای سناریوی دوم خداوند و اون گام دومی بود که بعد از پاک شدن زمین اجرا می شد. وعده اورشلیم آسمانی تصویر کاملتر و گویاتر کنعان و این بار وعده اون نه فقط به بنی اسرائیل بلکه به تمام کسانی که اهل خانه خدا هستند داده شده. شما عزیزان می دونید که چگونه می تونیم اهل خانه خداوند باشیم؟ لطفاً با ما همراه باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.